بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که این متنی که الان در اختیارتون هست دو قسمت زدیم، شناخت خداوند یک، شناخت خداوند دو. یکیشو امروز میخوام بگم، دوشو ایشالله برای جلسه آینده، چون یه مقدار مطالبش متفاوت هست و اینها. یه مقدمه کوتاهی گفته باشم بعد عبارات رو میخونیم و حالا توضیحاتی هست که خدمتتون میگم. اون مقدمه اینه که تا الان ما این بحثایی که داشتیم، مطالبی که مطرح کردیم از نهج البلاغه، بیشتر این مطالبی که ارائه شد سبقه اخلاقی و اجتماعی داشت. مطالب میدیدید بیشتر محورش، موضوعش بحث‌های اخلاقی و اجتماعی بود. حالا شاید بعد از این هم این اتفاق بیفته، چون متنایی که میاد بالاخره ما تابع اون متنی است که ارائه میشه و اینها. مطالب تا اون متن جدید بیاد دستمون، کتاب جدید بیاد دستمون و اینها، حالا که فرصتی دست خود من اومده، من از این فرصت استفاده کردم، خواستم بگم که نهج البلاغه، در نهج البلاغه مسائل دیگری هم مطرحه. دنیاهای متعددی در نهج البلاغه مطرحه. یکی از اون دنیاها دنیاهای یا فضای حکمی فلسفیه. در نهج البلاغه از تعمیر گاهی متعرض یه مسائلی شده که واقعا حیرت انگیزه و در مسائل فلسفی، مسائل عقلی مطالبی رو بیان کرده حضرت که واقعا حیرت انگیزه. حالا ما دو تاش رو تو این فاصله خدمتتون خواهیم گفت، یکیشو این جلسه، یکیشو جلسه آینده، که این مطالب بعد شده در حقیقت مبنای برخی از حکما و فلاسفه و اینها، که حالا ضمن صحبت اشاره هم میکنم. یه وقتی مرحوم علامه طباطبایی کتابی نوشت به نام علی و فلسفه الهی. یه کتاب کوچکیست ولی کتاب خیلی خیلی مهمیست. اونجا ایشون آمده همین مطالبی که حضرت در باب موضوعات مختلف فلسفی بیان کرده رو آورده، شرح کرده، توضیح داده و یه بخشش هم همینه. و این که به هر حال ببینید این آدمی که، این فردی که اون سخنان به اصطلاح پندامیز رو میگه، اون سخنان اخلاقی رو و اون مواعظ بسیار بسیار نافذ رو بیان میکنه و همینجور تو عرصه های دیگه، بعد همین آدم یه وقتی که وارد مقولات فلسفی میشه مثل این که یک فیلسوف بزرگی که در حقیقت داره در مورد مسائل کلی و عمومی عالم به اصطلاح بحث میکنه و مطالبی رو ارائه میده که واقعا بسیار بسیار جالبه. اون کتاب علی و فلسفه الهی هستش هم به عربی بود، بعد یه شخصی به نام سید ابراهیم سید علوی به فارسی ترجمه کرد، هست تو بازار. به هر حال حرف ما این است که در نهج البلاغه مسائل و موضوعات متنوعی مطرحه. بخشش مسائل اخلاقی و اجتماعیه، حالا بخشش هم مسائل فلسفی است. حالا شاید بعضی که ذائقه فلسفی نداشته باشن، نمیدونم، شاید خیلی براشون چیز نباشه، نمیدونم، ولی مهمه، خیلی مهمه. خواهید دید که همین باعث میشه ما نگاهمون تغییر کنه نسبت به بعضی از این مسائل، برداشت‌های غلطمون رو بتونیم تصحیح کنیم در باب خداشناسی و اینها. بیشتر از این مقدمه رو طولانی نمی‌کنم، عبارات رو می‌خونیم و بعدم اون مطالبی که مد نظرمه به شما میگم. اولین عبارت از خطبه یک نهج البلاغه: من اشار الیه فقط حده و من حده فقط عده. خطبه یک نهج البلاغه: من اشار الیه فقط حده، هر که به او اشاره کنه او رو محدودش کرده. من اشار الیه فقط حده، هر کی به او اشاره کند فقط حده، او رو محدودش کرده. و من حده، هر کی او رو محدودش کنه فقط عده، او رو معدودش کرده، داخل عدد و شمارش آورده، در حالی که میخواد بگه خدا داخل عدد و شمارش قرار نمیگیره. و من حده فقط عده، هر کی محدودش کند معدودش کرده، در حالی که خدا داخل عدد و شمارش قرار نمیگیره. آقا یعنی چی این حرف؟ همونو میخوام بگم امروز، توضیح بدم. این یه عبارت. عبارت دوم، خطبه 152، حضرت میفرماید الاحد لا به تأویل عدد، خدا یکتاست، خدا یگانه است، لا به تأویل عدد. تأویل از اول یعنی برگرداندن، برش نگردونید به یک عددی. الاحد خدا یکتاست، یگانه است، اما لا به تأویل عدد، برش نگردونید این یکی که میگم، این یکتایی رو که میگم به عدد، به یک عددی. یعنی خدا یک عددی نیست، وحدت خدا وحدت عددیه نیست. اگه میگم خدا یکیست، نه یکه به معنای عددی، زود اون معنای عددی به ذهنتون خطور نکنه. اینجا اینطوری میفهمه. در باز همون خطبه میفهمد من وصفه فقط حده، من وصفه فقط حده، هر کی او رو وصف کند، توصیف کند، او رو محدود کرده. توصیف، چون تو بشر اینجوریست دیگه، وقتی شما صفتی برای کسی بیان میکنی، صفت زائد بر ذاته. من هستم، یه صفاتی هم دارم، حالا ممکنه داشته باشم، ممکنه نداشته باشم، یعنی دو حیثیته، یه حیثیت ذات و یک حیثیت صفات. این ذات ممکنه دارای این صفات باشه یا فاقد اون صفات باشه. خدا اینطوری نیست. صفات خدا اضافه بر ذات، زائد بر ذات، جدای از ذات نیست. همین توحید صفاتی که میگن، تو توحید صفاتی میگن که صفات خداوند عین ذات اقدس الهی است، بی هیچ تمیز و تمایزی. تمیز و تمایز بین ذات خدا دو حیثیتی نیست که حیثیت ذات باشه و یک حیثیت صفات، بعد این ذات دارای اون صفات باشه. نه، من وصفه فقط حده، اینا رو بعد از ذهنمون بیرون بکنیم. من وصفه فقط حده، کسی که خدا رو وصفش میکنه، توصیفش میکنه، او رو محدودش میکنه، محدودش کرده. و من حده، دوباره عبارته، فقط عده، محدودش که کرد، معدودش کرده. و من حده فقط عده، هر کی رو محدودش کرد فقط عده، او رو داخل عدد و شمارش آورد، معدودش کرد. و من عده فقط ابتلا ازله، هر کی او رو معدودش کرد ازلیتش رو باطل کرده. اینا رو حالا میخوام توضیح بدم. و من عده فقط ابتلا ازله، ازلیت خدا رو ابطال کرده وقتی او رو معدودش کرد، ولی وقتی او رو داخل عدد و شمارش آورد. این هم یه عبارت. دوباره در خطبه 185 میفهمد واحدون لا به عددن، خدا یکتاست، خدا یکیست، لا به عددن، عددی نه ها، واحدون لا به عددن، خدا یکی اما نه یک عددی. دوباره در خطبه 186 میفهمد لا یشمل به حدن و لا یحسب به عدن، لا یشمل به حدن، نه مشمول حدی میشه و لا یحسب به عدن و نه داخل در عدد میاد. لا یشمل به حدن، مشمول حد و حدودی نیست خدا، در حدی در نمیاد. و لا یحسب به عدن، به عدد و شمارش هم در نمیاد. ولا یحسب به عدن، خطبه 86. خطبه 65 کل مسمن بالوحدت غیرهو قلیلون، کل مسمن بالوحدت غیرهو قلیلون. چی داره میگه؟ هر چیزی که به وحدت توصیف شد. ببینید عبارات چقدر حیرت انگیزه، آدم احساس نمی‌کنه. اصلا هر چی بگم کمه، حالا صبر کنید. حیرت انگیزه، یعنی به نظر من در توحید اصلا شاید بی‌نظیره. یعنی شما عبارت تو توحید بیارید یه مطلبی که بتونه قابل مقایسه با این باشه. کل مسمن بالوحدت غیره قلی، هر چیزی که مسمای به وحدت شود، یعنی توصیف به وحدت شود، یعنی اطلاق وحدت به او شود، هر چیزی که شما بتونید بهش بگید یک، قلیل و اندک است غیره، غیر از ذات اقدس الهی که او به قلت توصیف نمیشه. آقا دوباره بگو. کل مسمن بالوحدت غیره، هر چیزی که مسمای به وحدت شود، اطلاق وحدت به او شود، شما بتونید بگید یک، هر چیزی، او رو باید با قلت و کاستی همراه بکنید تا بتونید بگید یک. الان مثال میزنم، غیره، غیر از ذات اقدس الهی که اطلاق یکتایی به او ناشی از قلت و کاستی نیست، ناشی از این تعابیر رو بکار، مثلا زیادت وجود، اینا به معنی فلسفیش به کار نمیبرم، میگم الان ببینید، الان شما میخواهید بگید که مثلا میخواهید بگید یه دونه سیب، کی شما میتونی بگی یه سیب؟ یه سیب یعنی این که نگاه کن، بعد این یک رو از اغیار، از غیر خالی بداری. وقتی میگی یه سیب یعنی پرتقالا نه ها، گلابیا نه ها، انارا نه ها، همین میوه‌های دیگر بذار کنار، اونا نه، اونا نه 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 نه، برش میدی، اون نه اون نه اونا نه. این همه پدیده های مختلف، اینا همه نه، بعد سیب هم این همه سیبه، اون نه اون نه اون نه، هی داری میبری، هی داری محدودش میکنی، محدود 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 از اغیار، که هر چی که تو عالم هست اینو باید خالی بداری، توهی بداری تا بتونی بگی یک سیب. هر چیزی همینطوره، یه آدم، یه نمام استکان، یه میز، یه فلان، هر چیزی رو شما میخوای بگی یک، بعد اینو برش بدی، بعد این رو محدود بکنی، بعد این رو با کاستی و قلت توصیفش بکنی، از غیر خالی بداری تا بتونی بگی یک. اما یکتایی در خدا اینجوری نیست، خدا یک، اینو بذارید تو توضیحم بیارم چون الان یه ذره سخته، ولی خدا یکتاییش اینجوری نیست. میخواد بگه یکتایی خدا از محدود بودنش ناشی نشده، از نامحدود بودنش ناشی شده. خدا چون نامحدوده و نامتناهیه یکه، در حالی که هر چیز دیگری که یکه، اطلاق یک به او از محدودیتش ناشی میشه. هر چیزی که شما میگی یک، از قلت شده یک، به خاطر محدود شدنش از غیر و اغیار شده یک، در حالی که خداوند یکتاست، یکیست که این یکتاییش به خاطر نامحدود و نامتناهی بودنشه و نه محدود بودنش. کل مسمن بالوحدت غیره قلیلون، هر چیزی که بهش اطلاق یک شود قلیل و اندک است غیر از ذات اقدس الهی. خب این کافیه به نظر من، این عبارت ها عرض کنم خدمتش، و البته از این عبارات در همین موضوع تو نهج البلاغه بازم داریم، من این چند تا مورد رو به عنوان نمونه انتخاب کردم آوردم، بعد عرض کنم خدمت شما که حالا راجبش یه قدر میخوام توضیح بدم. ببینید در نهج البلاغه و گاهی وقتا هم در بعضی جاهای دیگر در غیر از نهج البلاغه، حضرت امیر خیلی روی قضیه ای تکیه کرده و اون تکیهش این است که آقا وحدت خدا عددی نیست، وحدت خدا عددی نیست. این نمونه های نقل است، میگن که در جنگ جمل که جنگ خیلی پر تنش و پر استرس و پر اضطرابی هم بوده، میگن حضرت با این یارانش، فرماندهانش، جلسه‌ای برگزار کرده، دارن نقشه میکشن چیکار کنیم چیکار نکنیم چجوری حمله کنیم، تو از این ور تو از اون ور، دارن نقشه‌های جنگی و فلان و اینها. یه فردی خودش رو از لابلای اینها به حضرت رسونده، بعد میگه که یا علی تو میگی خدا یکیست؟ اینایی که اطراف حضرت بودن به این آدم اعتراض میکنن، آقا مگه نمیبینی تو این فضا تو این اوضاع احوال ما درگیر مثلا جنگ و اینا، تو این هیروویر تو اومدی میگی خدا یکیست؟ حضرت میفهمد که بگذارید سوالی رو که کرده جوابش رو بگیره. ما به خاطر همین داریم با اینا میجنگیم، به خاطر همینه که با اینا میجنگیم. بعد میفهمد ای مرد این که تو میگی خدا یکیست چهار تا معنی داره، دوتاش درسته دوتاش غلطه. وقتی میگی خدا یکیست، خدا یکیست یعنی چی؟ این میتونه معنای درستی داشته باشه، میتونه معنای غلطی داشته باشه. حالا من هر چهار تا نمیخوام بگم، اون که به اینجا مربوطه رو میخوام بگم. میگه یه وقت تو میگی خدا یکیست، اما منظور تو از یکتایی خدا یکتایی عددی است. نه، چون این یکتایی در خدا راه ندارد، چون این یکتایی در خدا راه ندارد. خدا وحدت عددی نیست، همین که اینجا داره تو نهج واقع میگه وحدت خدا وحدت عددی نیست. یه وقت تو میگی خدا یکیست، میخوای بگی یعنی خداوند بی نظیر است، بی مانند است، بی بدیل است، بی همتاز، تعدد ناپذیر است. و این تعدد ناپذیری خداوند به حسب ذات است. آری به این معنا خدا یکیست، که حالا میگم اصطلاحاً بهش چی میگن، شاید بعضی هم بدونید. خدا یکیست یعنی چی؟ یه وقت تو میگی خدا یکیست، اما برداشتت و تلقیت از یکتایی خدا یکتایی عددی است. عموم مردم گرفتار همین وحدت عددی هم که الان میخوام بگم، نه به این معنا خدا یکی نیست. ساحت باری تعالی منزه از این که ما خدا رو یکتاییش رو یکتایی عددیه بدونیم. و چگونه است؟ به این معنا که حالا میخوام براتون بگم. حالا یه تاریخچه کوچولو هم بگم یه ذره ذهناتون رو بیشتر آماده بکنم. و اون این که بعضی مثل علامه طباطبایی، بیشتر حالا ما این استفاده همون از علامه طباطبایی است، ایشون میگه که این معنای از وحدت که من براتون میخوام بگم اصلا قبل از نهج البلاغه سابقه نداره. آقا قرآن، کسی خالی و ذهن بره سراغ قرآن به این معنا نمیرسه. خالی و ذهن اگه بره، اگه آشنا بشه بره، چرا میبینه قرآن هم همین رو میگه، ولی خالی و ذهن نه. این صراحتی که در نهج البلاغه است در جای دیگه نیست. بعد علامه میگوید بعد از امام هم تا مدت‌ها کسی توجهی به این معنا نکرده بود. حتی تعبیر ایشون این است، میگه شفای بو علی مقابل ماست، نه من کتب فلاسفه، هیچ کدوم این معنا از وحدت رو بیان نکردن. بعد میگه تا میرسه به زمان ملا صدرا. ملا صدرا اون زمانی که ایشون رو تبعیدش میکنن به کهک قم، اینجا که بوده یک مجالی پیدا میکنه، فرصتی پیدا میکنه با نهج البلاغه قدری معنون، با نهج البلاغه کار میکنه و مطالعه و اینا. او میبینه حضرت این مطلبی که داره مطرح میکنه روش توجه، به اصطلاح تمرکز میکنه، توجه میکنه. بعد میبینه این وحدت، آقا یه وحدت، این بحث مهمی است. بعد میاد در فلسفه اسلامی بابی رو گشود، ملا صدرا تو حکمت مطالعه هست، به نام باب وحدت حقی حقیقیه. باب وحدت از اون به بعد دیگه، حالا الان خیلی‌ها دارن تو کتاب‌ها این ور اون ور راجع به وحدت حقی حقیقیه صحبت می‌کنن که در مقابل وحدت عددی است. مبتکر این بیان امیرالمومنین علی علیه السلام، قبل از او سابقه نداشته، بعد از او هم لاحقه نداشته. میگم تا این تاریخچه مختصری که بهتون گفتم، ملا صدرا اومده و فلسفه مطرح کرده، الان تو این کتاب کلاس‌های فلسفی و فلان اینها راجع به وحدت حقی حقیقی بحث میشه. وحدتی که منحصرا اختصاص به ذات باری تعالی دارد و هیچ واحد دیگری در این وحدت با خداوند سهیم و شریک نیست. اما این چیه داستانش؟ چیه این وحدت عددیه و حقیقیه؟ ببینید حضرت میخواد اینجوری بگه، حضرت میخواد بگه که ما وقتی میگیم واحد، هر واحدی که، هر یکی که شما بتونید براش دوی فرض کنید، هر یکی که بتونید دو براش فرض کنید، وحدت عددی است. حالا میخواد تحقق خارجی داشته باشه، میخواد نداشته باشه. شما میگی یه خورشید، یه آفتاب. فرض این که این خورشید دوتا باشه، فرضش هست یا نیست؟ میشه، چرا نمیشه؟ میشه وحدت عددی. یه دونه ماه، یه دونه انسان، یه دونه فلان، هر یکی که شما بتونید دو براش فرض کنید، این میشه وحدت عددیه. این وحدت در خدا راه نداره. شما وقتی میگی خدا یکیست، یکی که دوی بتونی براش فرض کنی، ولو اینکه این فرض رو باید با دلائلی رد کنی، اون یکتایی در خدا راه نه، یکتایی عددی است. همینی که عموم مردم گرفتارن، شما نگاه کنید خیلی جا حتی تو کلاسا آدم میبینه میشنوه، طرف میاد میگه خدا یکیست، خدا یکتا و یگانه است، بعد اینجوری حرف میزنن، میگن اگه خدا دوتا بود، اگه دو واجب الوجود بود، اختلاف تدابیر و تزاحم بین اراده های اونها موجب میشد عالم نیست و نابود بشه. نشده، پس خدا یکیست. اینا توجه نمی کنن که اولا استدلالشون خیلی سبک و ضعیفه، خواهم گفت چرا، و فارغ از این که استدلالشون ضعیف، وحدت عددی همینه، این وحدت عددی است. برفرض کنی بگیم خیلی خوب تو درست بگوی، استدلال درسته، استدلالی که غلطه، ولی فرض کنیم هم درسته، وحدت عددی یعنی همین، یعنی دارید فرض تعدد رو میکنی. اگه دوتا باشن، اگه دو واجب الوجود باشه، اختلاف تدابیر، این که اینا بعضی تو کتاب هم هستا، اختلاف تدابیر زبان ساده و عامیانش می نوین چی؟ یعنی این یه سازی میزنه، اون یه سازی میزنه، این یه تدبیر، اون یه تدبیر، این یه برنامه، اون یه برنامه، و تزاحم بین اراده های اونها، اراده های اینا با هم مزاحم هم میشه، بنابراین عالم به هم میریزه، به هم نریخته، پس یه تدبیره، یه حکمه، پس واجب الوجود یکیه. این حرف که اینا میزنن، اولا توجه نمیکنن که این استدلال خیلی مسخره است، به خاطر اینکه تو داری راجب واجب الوجود صحبت میکنی، واجب الوجود که چه معنی داره که اگه دوتا واجب الوجود باشه اینا با هم اختلاف تدابیر داشته باشن؟ اختلاف تدابیر مال من توه، این اختلاف تدابیر و اختلاف فلای مال ما هست. چرا؟ برای اینکه اختلاف دوتا ریشه داره، یا ریشهش به این برمیگرده، یکی عالمه یکی جاهله، این اختلاف ایجاد میکنه تو یه موضوع، یکی عالمانه نظر میده یکی جاهلانه، اختلاف ایجاد میشه. یا گاهی وقتا هم این است، من نفع خودمو در نظر میگیرم، شما هم نفع خودتو در نظر میگیری، اختلاف ایجاد میشه. یه چنین چیزایی در واجب الوجود راه نداره. تو نمیتونی بگی دوتا واجب الوجود، یکی عالمه یکی جاهله، خب اون که جاهل واجب الوجود نیست. تو نمیتونی بگی این اون نفع خودشو در نظر میگیره، این هم نفع خوده، این فکر کرده داره راجب آدم ها صحبت میکنه، تو میگی واجب الوجود. اختلاف در اونها راه ندارد. طبق این بیان اگه واجب الوجود ها به عدد قطرات باران هم که باشن، بینشون هیچ اختلافی و هیچ تزاحمی وجود نداره. یعنی چی که اگه دوتا باشن، چهارتا باشن، این یه ساز میزنه، اون یه ساز، این یه برنامه، اون یه برنامه، این قیاس کرده به ماها، به همه ممکنات که گرفتار این قضایا هستن، در واجب الوجود این حرفا راه نداره. معلوم استدلال ضعیفه. اما حالا فارغ از ضعف استدلال، فرض کنیم درسته، این وحدت وحدت عددی است. چرا؟ چون داره فرض تعدد رو میکنه، میگه دو تا این یه دونه اینا، بعد اگه دو تا باشن اینجوری میشه، این یکتای خدا رو نفهمیدن اینا. اینا که اینو میگن، اصلا یکتای خدا رو، بوی از یکتای خدا به مشامشون نرسیده. الان براتون میگم این وحدت عددیه است. وحدت عددیه در خدا راه ندارد. در جای جای نهج البلاغه حضرت تأکید داره آقا وحدت خدا به این معنا نیست. بعد چیه؟ ها، تا یادم نرفته به شما بگم، یه آیه داریم در قرآن، سوره انبیاء آیه 22، قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. وحدت رو بعضی‌ها نفهمیدن، رفتن سراغ اون آیه، آیه رو هم غلط معنی کردن. فراوان ها من دیدم که خیلیا تو همین کتابا کلاس ها میان میگن که اینها، این آیه هم داره همینو میگه، میگه قل لو کان فیهما، اگه در آسمان ها و زمین مثلا چند تا خدا بود، چند تا واجب الوجود بود، لفسدتا، عالم فاسد میشد، عالم تباه میشد. دیدی؟ لو کان فی، قضیه اینجوری معنی میکنه، اگه دو یا چند واجب الوجود بود عالم چنین میشد. بعد بیانشون هم این، غافل از اینکه اون آیه اصلا در صدد نفی تعدد واجب الوجود نیست، اون آیه در صدد نفی تعدد آله هست و نه تعدد واجب الوجود، و این دوتا با هم بنیادن متفاوته. تو ادامه میگم اونو، حیفه، توضیح میدم آیه هرو. الان یه ذره راجع به وحدت حقیقی صحبت کن. آقا بس وحدت حقیقی چیه؟ یکی که شما دو براش نتونی حتی فرض بکنی، این میشه وحدت حقیقیه. یکتایی و یگانگی که دویی براش نتونی حتی فرض بکنی، تصور بکنی، این میشه وحدت حقیقیه. آقا یعنی چی؟ مگه میشه که بگیم خدا یکتا و یگانه است که دویی حتی تو عالم ذهن، خیال، فرض نتونیم براش تصور کنیم؟ میشه؟ بله میشه. برای اینکه این قصه جا بیفته، بعضی از بزرگان ما مثال‌هایی زدن برای اینکه مطلب رو جا بندازن. مرحوم مطهری در سری در نشوقی مثالی زده، مثال خیلی خوبیه. شهید بهشتی یه مثالی داره در کتاب خدا از دیدگاه قرآنش. من اون مثال ایشون به نظرم یه قدری ملموستره و قابل فهمتره. البته اونم مال مرحوم مطهری هم، مال استاد مطهری هم چیز نیست، روشنه، گویاست. ولی حالا شهید بهشتی یه کتابی داره به نام خدا از دیدگاه قرآن که رساله دکترای ایشون بوده. کتاب خیلی خوبی است، کتاب بسیار مفیدی است تو زمینه خداشناسی و اینها. خلاصه رسیده به همین بحث وحدت حقیقیه و عددیه و اینها. بعد میگه عددیه چیه، حقیقیه چیه. بعد برای اینکه این حقیقیه رو جا بندازیم مثالی زده. من مثال ایشون رو میگم، مثال خیلی خوبیه. که یعنی چی؟ که ما بگیم خدا یکیست، یکتایی که دو براش نشه فرض کرد. این که الان گفتم اگه دوتا باشن این یه تطبیق، اون عددیه است، فرض داری میکنیم. مثالی که ایشون میزنه اینه، البته شما یادتون باشه مثال استدلال نیست، برهان نیست. مثال برای این است که مطلب به ذهن من و شما نزدیک بشه. وقتی مثال، یعنی ممکنه یه ضعفایی هم داشته باشه، ولی اگه تونست این کارو بکنه مثال موفقیه. ممکنه یه نارسایی هایی هم داشته باشه، کما اینکه این مثال داره، ولی خب برای تقریب به ذهن خیلی مثال خوبیه. ایشون میگه که شما یه جسمی رو در نظر بگیرید، یه جسمی رو در فرض کنید که این جسم شروع بکنه به بزرگ شدن. یه جسمی رو ما فرض کردیم، این جسم بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ 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 تا بی نهایت، تا بی نهایت بزرگ شده. آقا تا بی نهایت بزرگ شده یعنی چی؟ یعنی جایی، فضایی، مکانی نیست مگر اینکه این جسم مفروض ما فضا و مکان رو اشغال کرده. فرض یه جسم رو در نظر گرفتیم تا بی نهایت بزرگ شده. تا بی نهایت بزرگ شده یعنی چی؟ جایی رو نتونی فرض کنی مگر اینکه جسم مفروض ما اونجا رو اشغال کرده. خب حالا شما در ذهن تصور کنید که این جسم ما تو خالی هم نباشه، تو پر باشه. یه جسمی رو فرض کردیم تا بی نهایت بزرگ شده، ضمن این جسم مفروض ما تو خالی هم نیست، تو پره. چنین جسمی رو در نظر گیریم، فرض کردیم. آیا شما با داشتن یه چنین جسمی میتونی یه جسمی هم در نظر بگیری، فرض کنی که او هم حالا یه جایی رو، یه مکانی رو؟ نمیشه. این اجازه نمیده، این پر کرده، جایی دیگه نیست، فضایی دیگه نیست. با فرض این جسمی که تا بی نهایت، بی نهایت رو اشغال کرده، فرض این که یه جسم جایی نیست دیگه برای کسی دیگری و چیز دیگری. خب حالا ایشون میگه حالا ما از روی این جسمی که فرض کردیم، چون خدا که جسم نیست، ما حالا از روی این مثال که گفتیم یه جسمی که تا بی نهایت، میایم منتقل میشیم رو وجود بی نهایت، وجود نامحدود، چون خدا که جسم و جسمانیت درش راه ندارد، جسمانیت حالا رها کن، میایم رو وجودی که نامحدود و نامتناهیه، من جمیع الجهات، وجودی که نامحدود نامتناهیه، من جمیع الجهات. اگه میگیم علم نامتناهی، اگه میگیم قدرت نامتناهی، اگه همه چیز نامحدود و نامتناهی، من جمیع الجهات. حالا با داشتن چنین وجودی، وجودی که نامحدود است و نامتناهی، من جمیع الجهات، آیا شما میتونی یه وجود دیگه هم در نظر بگیری که او هم فرضش هم نمیشه کرد؟ چرا؟ چون اگر تو بخوای یه وجود دیگه هم در نظر بگیری، حداقلش این است که هر کدوم اینا حدی به نهایتی برای هم دیگه هستن. و وقتی تو میگی ذات اقدس الهی ذاتیست نامحدود نامتناهی من جمیع الجهات، از چنین ذاتی دوتا نمیشه داشت. نه که اگه دوتا شدن این اینجوری میشه اون اونجوری میشه اون اینطوری، نه. ذات توحید ذاتی که میگن همین، یعنی یکتایی و حسب ذات، نه به حسب علل و عوامل خارجی. وقتی ما میگیم خداوند یکتاست، یگانه است، بی نظیر است، بی بدیل است، بی مثل و مانند است، بی همتاست، نامحدود است، نامتناهی من جمیع الجهات، که فرض تعدد در او راه ندارد، یعنی این، یعنی شما از چنین وجودی حتی تو عالم فرض نمیتونی بگی دوتا، چون تا بگی دوتا یعنی شد محدود، در که محدودیت در خدا راه ندارد. وقتی شد محدود شد معدود، حالا شد عدد، میبینی؟ حالا وقتی محدود شد معدود شد، یعنی این حدی برای اوه، او حدی برای اینه، این یکی شد عددی، اونم شد عدد، در حالی که وحدت عددیه در خدا راه ندارد. وحدت خدا حقیقیه است، یکتایی و یگانگیه به حسب ذات، نه به حسب علل و عوامل خارجی. واحدون لا به عددن، الاحد لا به تعویل عدد، کولا که عموم مردم بلکه بعضی از اهل قلم و اینها میبینید تلقیشون از وحدت خدا وحدت عددیه است، غافل از اینکه وحدت عددیه تو داری خدا رو محدود میکنی. برای همین هم است که شما نگاه کن تو توحید ما حتی صفات خدا رو اضافه بر ذات نمیدونیم، چون وقتی اضافه بر ذات بدونی داری باز این داری عددیش میکنی، یعنی داری یه حیثیتی برای خدا قائل میشی که حیثیتی است جدای از ذات، یعنی خدا رو دو حیثیتی میکنی. همین که کردی دو حیثیتی، این شد عددیه. صفات خداوند ما میگیم عین ذات اقدس الهی، خدایی که بس مثلا میگیم علم دارد علم، خدایی که علم ندارد خدا نیست، خدایی که علم دارد اما علم حیثیتی جدای از ذات خدا دارد بازم این خدا نیست. پس نگاه کنید وحدت عددیه هر یکی رو میگن که برای شما دو بتونی فرض بکنی، حالا این دو تحقق میخواد پیدا کنه میخواد نکنه ها، ولی هر یکی که شما فرض تعدد براش کردی میشه وحدت عددیه. حضرت در جای جای نهج البلاغه میفهمد که آقا یه چنین وحدتی در خدا راه ندارد. بلندای نظر رو نگاه کن، یا حالا اون عبارت آخری رو من یه بار دیگه میخوام بگم با این توضیح که دادم، کل مسمن بالوحدت غیره قلیلون. حالا نگاه کن چقدر معنا روشن میشه، هر چیزی که مسمای به وحدت شود، هر چیزی که اطلاق وحدت به او شود قلیل است، اندک است، یعنی تو داری اونو محدود میکنی، اندکش میکنی، از غیر و اغیار خالی میداری تا بهش میگی یک. غیر و او، غیر از ذات اقدس الهی که یکتایی او ناشی از قلت و کاستی نیست، بلکه ناشی از چیه؟ اتفاقا نامحدود بودن و نامتناهی بودن وجودشه. به تعبیر فلسفی به کار نمیبرم، عامیانه، از زیادت وجوده نه از قلت وجود. این زیادت رو به معنی فلسفیش نمیگم، از زیادته و از اینکه وجودش نامحدوده و نامتناهیست یکتا شده، در حالی که هر یک دیگری از قلت شده یک، از محدودیت شده یک، محدود شده تا تونستیم بگیم یک. او یکه به خاطر اینکه نامحدوده و نامحدود و نامتناهی بودنش باعث شده بشه یک، یکی که دوی براش نمیشه در نظر گرفت، فرضش هم نمیشه کرد. اینو بهش میگن وحدت حقی حقیقیه، به این میگن وحدت حقیقی. این وحدت حقی حقیقیه منحصران اختصاص به ذات باری تعالی دارد، هیچ واحد دیگری در این وحدت با خداوند سهیم و شریک نیست. الان گفتم تو فلسفه بابی گشودن همین تحت همین نام، بعد راجبش صحبت میکنن، بحث میکنن، دلیل اقامه میکنن، اقامه برهان و فلان و از این مسائل، اما منشأش سخنان از تعمیره، منشأش نهج البلاغه است. حالا برگردم اون آیه رو بگم، اون آیه رو بگم، آیه گفتم آیه چنده؟ سوره انبیاء آیه 22. ببینید رو بنویسم نکته میخوام این نکته ای بگم. میبینید یا با قرمزه نمیبینید؟ معلوم نیست؟ آبی نداشتید از این ماژیک آبی؟ چون میخوام یه نکته ای بگم فنی و یادگاری دارید؟ اینجا هست آب... نمیخواد آوردش خانومه چی؟ ماژیک هست برای چی بون یادی با خوده؟ نه بگو آن تو کلاس رو یادی میکنی؟ یعنی گفتم شاید یه جایی میدی درس میدی کار میکنی آورد ممنون. اونایی که ته هستید میبینید؟ آره؟ قل لو کان فیها آلهتون حالا ادامه شمید الا الله الا الله یا چیز دیگه نه الا الله اعرابش چی کن الله ها یا الا الله هو خب نگاه کنید تخته رو یه نکته قرآنی هم میخوام یادتون بدم اینا رو ما همه از برکت این مطالب داریم ها. یعنی وحدت رو وقتی فهمیدیم بعد میبینید سراغ آیه میریم درکمون درست میشه خیلی ها که این قصه رو متوجه نشدن این آیه رو هم نفهمیدن متوجه نشدن بعد یه حرفایی زدن قل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا بگو اگه قرار بود که فیهما یعنی فی السماوات و الارض اگه در آسمان و زمین آلههی باشن خدایانی باشن غیر از خدا لفسدتا عالم تباه میشد خب عرض کنم خدمت شما که اولا شما گوش کنید تو بعضی کتاب‌ها این کتاب‌های یه وقتی توی کتاب‌های دبیرستانی بود کتاب‌های دانشگاهی الان هم هست یه جایی میان میگن یه برهانی مطرح میکنن تو بحث تو به نام برهان وحدت بعد میگن که همینو میگن میگن که اگر دو یا چند واجب الوجود میبود عالم نیست و نابود میشد عالم نیست و نابود نشده پس یک واجب الوجود است دو تا واجب الوجود نیست بعد میگن اینا قرآن هم داره همینو میگه اینو میگه میشنوی دیدید شنیدید این حرفا رو دیگه خیلی جا میگن قطعا هم حرف غلطیه حالا بعضی اومدن یه ذره اینو به اصطلاح فنی ترش کردن علماییش کردن گفتن نه اون غلطه این نه این که اشتباست اما اومدن یه چیز دیگه گفتن یه برهانی گفتن به نام برهان تمانو شنیدید تمانو اینجوری میگن میگن که دقت کنید جان من این چقدر ما گرفتاریم خدا شاهده گرفتاریم بعضی اومدن بعضی صاحب نظرها اسم نمیارم که حالا حساسیت ایجاد نشه بعضی اومدن گفتن که آیه نمیخواد بگه که اگر دو یا چند واجب الوجود میبود عالم نیست و نابود میشد به خاطر اختلاف تدابیر و تضاد بله اون استدلال غلطه اون اختلاف تدابیر که ندارن اینا گفتم معنی نداره اصلا امام خمینی وقتی صحبت میکرد میگفت اگه 124,000 پیغمبر رو در یه جا جمع کنن شاید شنیدید اینا با هم هیچ اختلافی نخواهند داشت تازه اینا انسانن تازه اینا بشرن ولی میگه اینا با هم اختلاف نخواهند داشت چرا چون ریشه یکیه فلان تازه اینا واجب الوجود که نیستن انبیا میگه اینا تو داری راجع به واجب الوجود صحبت میکنی یعنی چی دو تا باشن یه ساز میزنه و یه ساز یعنی که دو تا بچه مثلا بعضی متوجه شدن این استدلال خیلی سسته گفتن نه این آیه اینم نمیگه آیه چیز دیگر رو میگه آیه میخواد بگه اگر میخواد بگه که میخواد بگه به اصطلاح هرگاه دو علت یعنی اینجوری میخوان بگن میگن که توارد دو علت بر که هر دو علت تامه باشن بر معلول واحد محاله توارد دو علت که هر دو علت تامه باشن بر معلول واحد
محاله. نه به خاطر اینکه اونا با هم اختلاف تدابیر و تضاهم پیدا، نه، معلول واحد قابلیت این رو نداره که منتسب به دو علت تامه باشه. بعد گفته این آیه هم داره اینو میگه، لوکان فی ما، آیه داره برهان تمانع رو میگه. حالا من نمیگم کیا، بعدها میرید مطالعه میکنید ببینید چه کسایی این حرفو زدن. قطعا غلطه این حرف. اینجوریش پس اینجوری میگن ها، توارد دو علت که هر دو علت تامه باشد معلول. آقا این معلول واحد اینجوری ساده شم اینا، این معلول خب میگن این نمیتونه دو تا علت تامه داشته باشه، چون اگر علت تامه، اگه این منتسب به علت تامه الف، یعنی تمام نیازهای این معلول رو الف برطرف میکنه، خب به احتیاج نداره. اگه به برطرف میکنه علت تامه به الف احتیاج نداره. اگه قرار بود تحقق این معلول بسته به دو علت تامه باشه، این اصلا محقق نمیشد. این آیه داره اینو میگه، معلول واحد که عالم باشه نمیتونه منتسب به دو علت تامه باشه، به دو واجب الوجود باشه. آیه داره اینو میگه. حرفایی به خدا. حالا من نکته به شما میخوام بگم. اولا گفتم اینا اون بخش اولی، البته این استدلال فی نفسه استدلال درستی است، ولی ربطی به آیه نداره. اولی که اصلا استدلالش هم غلط بود، ربطی هم به آیه نداشت. این حرف ربطی به این آیه نداره. آیه به ویژه اون بخش اولی که بهتون گفتم که میگن تحت عنوان برهان وحدت مطرح میکنن، فارغ از استدلال گفتم متضمن وحدت عددیه است. و هر جا شما در قرآن هر آیه ای که رفتید سراغش دیدید ترجمه تفسیر به گونه ای داره وحدت عددیه رو الغام، بدونید غلطه، بدونید نفهم اشتباه دارن میرن، قاعده است این. اما اینجا چیه قصه؟ آقا این نیست، اونم نیست، قصه چی؟ قصه اینه، ببینید عرب جاهلی به انواع و اقسام شرک مبتلا بودن. شرک شکلای مختلفی داشته. اولا شما تو عرب جاهلی اون زمان نزول قرآن یه نفر رو پیدا نمی کنی که قائل به تعدد واجب الوجود باشه، اصلا نبوده، الان هم نیست، هیچ وقت هم نبوده. قائل به تعدد واجب اصلا نبوده. آقا ثنوی ها برید نگاه کن، این حرفا نیست که. آقا اهورا و اهریمن، شما برید با این دانشمندان زرتشتی که دارن میگن آقا اهریمن در نظر ما مثل ابلیس، مثل شیطان در نظرشون، ما واجب الوجود نمیدونیم، مبدا زشتی ها تباهی ها میدونیم، اما نه اینکه واجب الوجودش بدونیم. و اینها آقا تثلیث و فلان، تثلیث مسیحی ها میگن خدا یکتاست به حسب ذات، به حسب ظهور و تجلی ستاست، ابو ابن روح القدس. حالا وارد این بحثو نمیخوام بشم، اصلا نبوده. حالا حداقل در زمان، حالا در زمان نزول قرآن یک نفر شما یک دونه شاهدی قرینه ای از این و اون نمیتونی بیاری نشون بدی که کسی قائل به تعدد واجب الوجود باشه. بعد آیه بخواد نفی تعدد واجب الوجود باشه، کسی اعتقاد به این حرفو نداشته. اونی که عرب جاهل بهش مبتلا بوده تعدد آلهه بوده، نه تعدد واجب الوجود. تعدد آلهه چیه؟ تعدد آلهه این است مشرکین به الله قائل بودن، ابو جهل ها، ابو سفیان ها، ابو لهب ها، اینا همه به الله اعتقاد داشتن به دلیل قرآن. فراوان آیاتی است که ولی ان سألتهم من خلق السما، پیغمبر از مشرکین سوال کنی کی آسمان و زمین آفریده، لیقولن الله، میگن الله. پس اینا چیه؟ این بوتا چیه؟ این لات و هبل و عزاب و نه اینا چیه؟ یقولون ها اولای شفعا اونا عند الله و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، و آیاتی از این قبیل، صریح آیات قرآنه که اینا به الله معتقد بودن ولی مشرک بودن. آقا شرک چی بوده؟ اقسامی داشته. یکی از اقسام شرک این بوده، یکی از اقسام شرک این بوده، اینا میگفتن الله خالق خدایانیست، خالق الهایی است. این اله ها رو جمعش آله هست. این اله ها رو کسی واجب الوجود نمیدونسته، مخلوق و معلول میدونستن، کسی واجب الوجود نمیدونسته. گفتن الله، حالا چه جایگاهی هم داشتن الان با آیه براتون نشون میدم تو این فرصت اندکی که داریم، به شرط که خسته نشید. یادگاری میخوام یه نکته فنی بگم، الله خالق خدایانی است. این خدایان رو میگفتن اله، الهه. این اله ها و آله ها رو مخلوق و معلول میدونستن، واجب الوجود کسی نمیدونست. مثلا هر کدوم از این اله ها تدبیر و تقدیر بخشی از خلقت رو به عهده داشتن. یکی خدای دریاست، یکی خدای صحراست، یکی خدای صلح، یکی خدای جنگ، یکی خدای آتش، یکی خدای فلان. هر کدوم از این خدایان تدبیر و تقدیر بخشی از خلقت رو به عهده دارند، اما همه معلول و مخلوقند. این تدبیر و تقدیر هر بخشی از خلقت رو از کجا آوردن؟ میگفتن الله به اینها تفویض کرده، خداوند این بخشو به این خدا، این بخشو به این خدا، این بخشو به این خدا. الان به خود قرآن براتون نشون میدم اینو. الله خالق خدایان نیست، هر کدوم از این خدایان تدبیر و تقدیر بخشی از خلقت رو به عهده داره. ما در قرآن آیاتی داریم که شرک به این معنا رو نفی میکنه. شرک شکلای دیگه داره، آیاتی که نفی شرک میکنه، چون شرک مختلفه، یه جایی نفی شرک میکنه به اون معنا، یه جایی شرک رو نفی میکنه به اون معنا. اینجا تو این آیات، این آیه نفی شرک به این معناست، میخواد بگه اگه قرار بود غیر از الله خدایانی و نه واجب الوجود هایی، کسی قائل به واجب الوجود، تعدد واجب الوجود نبوده اما به تعدد آلهه اعتقاد داشتن، اگه قرار بود غیر از الله خدایانی باشن، عالم نابود میشد، عالم داغون میشد. آیه در صدد نفی تعدد آلهه است، نه در صدد نفی تعدد واجب الوجود، تا ما بچسبونیم به برهان وحدت یا بچسبونیم به برهان تمانو، هر دو غلطه. اما آقا دلیلت چیه؟ این آیه رو نگاه کنید، آیه 22 سوره انبیا. یه آیه‌ای داریم در قرآن، آیه 42 سوره اسراء. تموم دارم میکنم ها، ولی خوب یاد بگیر. تو آیه 42 سوره اسراء آیه‌ش اینه: قل لو کان معه آلهتون کما یقولون. یه اتفاقی افتاد که خواهم گفت. یه آیه ای داره تو سوره مؤمنون، آیه 91 که سوره مؤمنون، آیه 91 که سوره مؤمنون، آیه‌ش اینه. کو این خانم چیز بخون میرم آیه رو. متخذ الله، بگو سب کن، ادامهش رو نگو، سب کن، دو من بیا جلو. متخذ الله من ولد، من ولدن، جلو از من نزنه، نکته میخوام بگم برای اینکه همه نگاه کنید، یادگاری میخوام، یه نکته یادگاری نگاه کن. متخذ الله من ولد، خدا فرزند نداره. خب لم یلدم ببینیم یعنی چی، لم یلدم یولد یعنی چی، سب کن. متخذ الله من ولد، خدا فرزند نداره. نگاه کنید تخته رو. و ما کان معه، سب کن نگو، نکته میخوام بگم. و ما کان معه، اگه قرار بود با او، یعنی با الله، و ما کان معه، خدا فرزند نداره، و ما کان معه من ولدن، سب کن حواسم، اگه قرار بود با فرزندی باشه، به جای ولدن اله رو گذاشه که به ما چی بگه؟ بگه بابا اینا این آلهه رو فرزندان خدا میدونستن. و ما کان معه من الهن، بعد چی میشد اون وقت؟ ازن لذهب کل الهن به ما خلق ولا علا بعضهم الا بعضن. و ما نگاه کن، پس نگاه کن، خدا فرزند نداره، اگه فرزند داشت به جای فرزند اله گذاشت به ما حالی کنه. اینا این آلهه رو فرزندان خدا میدونستن، مخلوق میدونستن. حالا نکته رو نگاه کنی، اینجا تو این آیه میگه بگو اگه قرار بود با لو کنم فی غیر از، اگه آلهی باشن غیر الله چی میشد؟ لو کان فیهما آله، اگه قرار بود تو آسمان زمین آلهه‌ای باشن، خدایان باشن غیر الله، یه اتفاقی میافتاد. صبر کنید، غیر الله خدای، اینجا میگه بگو اگه با الله خدایانی باشن، کما یقو، همونطور که اینا میگن، این مشرکی میگن، باز یه اتفاقی میافتاد. خواهم گفت اتفاق چیه. اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اتفاق اینه. اینجا میگه خدا فرزند نداره، اگه قرار بود معه مع الله الهی باشه، ادامهش اینه، اذن لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم علا الا بعضن یا الا بعضن سبحان الله هم یسفون. حالا سوالم از شما اینه، این سه تا آیه به نظر شما از سه تا موضوع مختلف داره صحبت میکنه یا داره راجع یه مطلب صحبت میکنه؟ یه مطلبه. میگن سیاق آیات یکیه، یعنی همینو نگاه کن. اگه قرار بود الله خدایانی باشن، بگو اگه قرار بود الله معهو، یعنی با الله، با الله خدایانی باشن، خدا فرزند نداره. ما کانم اگه قرار بود الله خدایی باشن، یه مطلبو داره میگه. حالا اینا رو که کنار هم میذاریم میفهمیم خب چی رو داره میگه. ببینیم بحث تعدد واجب الوجود چیز دیگه است. اینجا گفتش اگه قرار بود الله خدایانی باشه عالم تباه میشه. اینجا میگه قل لو کان معه آلهتون کما یقولون، همون که اینا میگن اگه قرار با الله خدایانی باشن ها، اذن لبتغوا الی ذل عرش، این خدایا سعی میکردن راهی به سوی ذل عرش صاحب عرش الله پیدا بکنن. چرا؟ چون نمیتونستن اداره کنن. عالم اینجوری نیست که هر بخشی جدا از بخش دیگه قابل تدبیر و تقدیر باشه. اینا یعنی اله ها الا ذل عرشه به سوی صاحب عرش به دنبال راهی بودن که امتیاز بیشتر بگیرن، تفوقی، تسلطی، فلانی. اینجا رو نگاه کن صریح‌تر میگه خدا فرزند نداره. اگه قرار بود با خدا فرزندی یا آلهه‌ای باشن، کی داره میگه اینا این آلهه رو فرزندان خدا میدونستن. تو وقتی میگه لم یلد فرزند نداره، فقط نمیگه عزیر و عیسی فرزندان خدا نیستن، یه شرک هم داری نفی میکنی. لم یلد فراتر از این قصه است که بعضیا فکر میکنه. حالا وقت چی میشد؟ اینجا نگاه کن، اذن در این صورت ای قبول با الله خدای مش، اذن در این صورت اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر الهی میرفت سراغ مخلوق خودش، اون بخشی که به عهده‌ش. بعد ولا علا بعض و عمل و بعضن، بعضی سعی کردن بر بعضی برتری پیدا بکنن، چون نمیشه اداره کرد. دنیا که مثلا انبار کالا نیست، این تیکش دست من اون تیکش دست اون، ارتباطی که بین اجزا و عناصر تشکیل دهنده عالم هست بگونه. بعد سبحان الله هم یصفون. آیه به خوبی داره نشون میده اینا معتقد بودن که هر کدوم از این خداها الهها یه بخشی از خلقت رو تدبیر و تقدیرش رو به عهده دارن. این خدای این برای اون خدای اون برای اون خدای اون برای آیه داره میگه اگه قرار اینجور باشه عالم نابود میشد، داغون میشد. این سیاق وقتی یکی، پس این آیه هم داره همینو میگه. اصلا ربطی به تعدد واجب الوجود نداره که بگیم اگه دو یا چند واجب الوجود میبود چنین میشد چنان میشد. چه ربطی داره؟ آیه داره تعدد آلهه رو نفی میکنه و احد این آلهه رو واجب الوجود نمیدونسته. همه مخلوق و معلول میدونستن، بلکه فرزندان خدا میدونستن، فرزندان الله میدونستن. گرفتید چی دارم میگم؟ یادگاری هایین. بعدم میرید میبینید تو چه کسانی دوچار اشتباه شدن. بزرگانی اومدن چسبوندن به برهان وحدت، اومدن چسبوندن به برهان تمام، و غافل از اینکه اصلا ربطی به تعدد واجب الوجود نداره. و من حالا بیشتر حرفم سر قسمت اولش برهان وحدت بود. اونهایی که اومدن این آیه رو چسبوندن به برهان وحدت، اینا برای اینکه وحدت خدا رو متوجه نشدن، چی اصلا نمیدونن چیه، توحید رو نمیدونن، به تبع اون آیه رو هم نفهمیدن، بعدم استدلال غلط، راه غلط، همین غلط ها پشت سرم پر کردن تو کتاب ها و کلاس ها و الی آخرهی. حضرت داره بیان میکنه آقا وحدت خدا عددیه نیست. این سرنخ مهمیه، نگاه های ما رو داره اسلام میکنه، خیلی مهمه. بعد این گفت معما چون حل شود، از حالا حل شده، میگه این اندیشه، این سخن بلند، سخن حکیمانه هیچ جا سابقه نداره. آقا در سخنان پیغمبر ما ندیدیم، در قرآن بازم دارم میگم اگر کسی خالی و ذهن بده سراغ قرآن، این بیان از وحدت رو متوجه نمیشه. اما وقتی حالا آشنا شد میاد سراغ قرآن، میبینه همه جای قرآن هم وحدت، وحدت حقیقی است، هیچ جا وحدت عددی تو قرآن نیست. این برداشتامون هم غلطه، نفهمیدیم برداشتیم یه چین حرفایی رو بیان کردیم و اینها. این یک فراز از خداشناسی، یک فراز از توحید در نهج البلاغه که وحدت خداوند وحدت عددیه نیست، وحدت خداوند وحدت حقیقی است. سرنخی دادم، بقیهش دیگه خودتون با مطالعه این ور اون ور تقویتش کنید، تکمیلش کنید. مهمه به خاطر اینکه از بسیاری از خبط و خطاها جلوگیری میکنه. اگه سوال دارید من در خدمتتون هستم، اگه نه که عرضم تمام. یه صلواتی خط کنید.